أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلاً عسى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
قبول باشه انشاءالله طاعتها و عبادتهای یکایی که شما هموطنان عزیز و عرشمند در این لحظات عزیز از همه شما بزرگواران التماس دعا داریم.
وجودم رفت و مهرت همچنان هست همچنان هست وجودم رفت و مهرت همچنان هست
شنوندگان عزیز و ارجمند همچنان از تهران پخش شبکه رادیویی گفتگو با ادامه برنامه‌ها در خدمتتون هستیم. نفوذ آرام عنوان برنامه است که در این لحظه تقدیمتون میشه.
در دنیا نسبت به بقیه کشورها برای اینکه زودتر از
بقیه و سلیقه بیسی اونچنون برجسته هست که اون نکات مثبت را مثلا انسان به جهان اجازه میده به اونها اصلا نگاه بکنه در
واقع. نفوذ آرام
کاری از گروه سیاسی رادیو گفتگو.
تا کنون درباره سند 20C چه شنیده اید؟ یکی از مناسبت‌های همه مدرسه ها توجه به روحیه دلاوری و فداکاری شهدا است. خیلی از بچه‌ها دوست دارند این قهرمان‌ها را بشناسند و خود را به آنها نزدیک کنند.
نسیمی جان فضا
بعد آره ادامه میدیم
ماشاءالله.
میشه طرف جای تفریح خارج از کشور ولی میخواستم بهترین عیدمو اینجا با شهدا رقم بزنم. اینجا خیلی حس غریبی داره.
هر کی میاد اینجا دوست داره که یک درسی چیزی یاد بگیره و این براش خاطره خیلی خوش بالاخره توی زندگیش میشه.
رفتن جونشون دادن از آرزوهاشون از خانوادش از همه چیشون گذشتن به خاطر ما
که ما بتونیم توی این مملکت با امنیت تمام بتونیم درسمونو بخونیم آینده کشورمونو بسازیم.
اما نکته جالب اینجاست که سند 20C با این نوع رفتارها موافق نیست. از نگاه این سند، این رفتارها ترویج نوعی خشونت است. حجت الاسلام پژمانفر، نماینده مجلس شورای اسلامی:
این همون مبنای پلورالیسم هست که ما به شدت مبنای دینی ما و عقاید ما با اون مخالفه. اونها میگن آقا کلن هر نوع مثلا برداشتن سلاح در مقابل دیگری بده. ما این رو قبول نداریم. ما میگیم سلاحی که انسان به دست بگیره در مقام دفاع از خودش این بد نیست. سلاحی که برداره در فضایی که ما اون رو فضای جهاد و شهادت میدونیم مثل دوران دفاع مقدس ما این بد نیست. این یه ابزاری است که برای اینکه اینها بخوان در فضای مدیریتی خودشون اینها بخوان کارهای خودشون انجام بدن. امروز ما در موضوع این سند که حالا بخوایم به ریز وارد بشیم، اسناد زیادی داره. اینا تلاششون این هست که تمامی سبشه‌هایی که در دنیا رایج هست، نوع تربیتی که در مهدهای کودک، نوع مدل‌های آموزشی که در دنیا در آموزش پرورش وجود داره، نوع تعاملی که و زمینه‌هایی رو که برای جوان‌ها و نوجوان‌ها و تأمین خواسته‌های اونها ایجاد می‌کنن، خانه مدل فراگیر ایجاد بکنن.
این رفتار شاید در فضای اندیشه غربی قابل قبول باشد و با مبانی فکری آنها سازگار باشد، اما در جامعه‌ای مانند ایران چطور؟ ظاهراً سند خیلی در اجرای تفکر خود جدی است. دکتر سحرخیز، معاون پیشین آموزش و پرورش:
سند به اینجا ورود پیدا کرده بود که از ایران با عنوان آموزش و پرورش خواسته بود که بایستی اجازه داده بشه به این سازمان‌های بین‌المللی بیان محتوای تولید شده ما رو ارزیابی بکنن. محتوایی که ما در دوره ابتدایی راهنمای متوسطه و حتی تربیت معلم در تربیت معلم توصیه می‌شود، محتوایی رو به آموزش معلمان اختصاص بدید که ما اونها رو تایید می‌کنیم، یا حتی در تعلیف و تولید محتوا ما نظارت داشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی اجازه بدیم همه اطلاعات ما توسط اونها پالایش بشه، بررسی بشه. و بعدش هم اونها از ما خواسته بودن، در سند 20 هست، ایران موظف هست که هر سال اطلاعاتی رو در اختیار این سازمان بین‌المللی قرار بده. دنیا ثابت شده که این اطلاعات متاسفانه از طریق این سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی مورد طمع قدرت‌های بزرگ قرار گرفته. اونها گاهی اوقات متاسفانه از این اطلاعات به نفع خودشون بهره برداری کردن. این جاسوسی اتفاق میفته. مگر ما چنین اطلاعاتی رو از امریکا در دست داریم؟ یا اگر داشته باشیم هم مگر اونها به توصیه های ما توجه میکنن؟
جالب است که آقای سحرخیز قبلا گفته بود سند 20C در برخی موارد اجرا هم شده است، موضوعی که اثبات آن چندان راحت نبود و همیشه توسط مسئولین رسمی تکذیب شده است. اما آقای سحرخیز همچنان روی نظر خود اصرار دارد.
شما الا ماشاءالله از این بحث ها هست. ما در کتاب های درسی ما متاسفانه تغییراتی در کتاب های درسی اتفاق افتاد. بعدش هم آمدن توجیهاتی رو ارائه دادن که این توجیهات به هیچ وجه نچفتن، اصلا جامعه نپذیره. ما شهید فهمیده رو چرا باید حذف کنیم از کتاب های درسی؟ این از کتاب های درسی ما یه دفعه پر میکشه به بهانه که ما میخوایم اینا رو تجمیع کنیم، اینا رو آوردیم در یه جا، در یه گوشه اسم شهید فهمیده رو بردیم. چه اشکال داشته؟ اینو ما داریم به دنیا داریم میگیم که ما هم اومدیم عضو، حالا شدیم، داریم کم کم این علامت ها و نشانه ها رو حذف میکنیم. که نمیگم حالا حتما آمدانه بوده، ولی بالاخره بایستی با احتیاط، حداقل من بدبینم به این حرکت های جستی گریستی که انجام شد.
در جامعه ایران بارها درباره حاشیه ها، متن و شیوه اجرای سند 20C صحبت شده است، اما گاهی این بحث علمی درگیر سیاست شده است. بنابراین لازم است درباره هر نکته‌ای که بیان می شود دوباره تکرار کنیم که بحث سیاسی نیست. قدرت الله رشیدی پور، پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت:
ما این بحث 20C و نقدهایی که 20C میشه، خواهش میکنم شنوندگان عزیز این رو به بحث‌های سیاسی و مسائل انتخاباتی و رب ندن. این مسئله سرنوشت نسل آینده این مملکت هست که این سند میتونه براش ایجاد مشکلاتی بکنه.
در اطلاع که نقدها به سند 20C شروع شد، برخی گفتند زیاده روی نکنید. سند 20C تقریبا همان سند تحول آموزش و پرورش است، با اندکی مختصر تغییراتی که باید با جامعه ما تطبیق پیدا کند. این توجیه همان ابتدا نشان داد که غلط است. قدرت الله رشیدی پور، پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت:
ما در سند تحول بنیادین که بعضی از این آقایون اعلام میکنن از مسئولین فعلی آموزش و پرورش که این سند 20C به موازی همون سند تحول بنیادی این خیلی تفاوت نداره، در همون راستاست، کلمات و عبارات این شگی رو من زیاد شنیدم، یعنی میخوان جوری جا بندازن که سند BC سند تحول بنیادین آموزش اشتراکاتش خیلی زیاده. اصلا این شکلی نیست. در اونجا میگه که ساحت‌های تعلیم و تربیت کشور 6 تاست. 6 تا ساحت رو مطرح میکنه، 6 حوزه رو، 6 زمینه تعلیم تربیت رو مطرح میکنه: 1. تعلیم و تربیت اعتقادی، عبادی و اخلاقی. 2. تعلیم و تربیت اجتماعی و سیاسی. 3. تعلیم و تربیت زیستی و بدنی. 4. تعلیم و تربیت زیباشناختی و هنری. 5. تعلیم تربیت اقتصادی و حرفه‌ای. 6. تعلیم تربیت علمی و فناورانه. توضیح میده این 6 ساحت منطبق بر نظام معیار اسلامی، تو پرانتز، مبانی و ارزش‌های برگرفته از قرآن کریم، سنت حضرات معصومین، که تعلیم و تربیت اعتقادی، عبادی و اخلاقی در آن محوریت دارد. یعنی اگر ما بخوایم ثابت بکنیم که این سند BC اصلاً انطباقی با سند تحول بنیادین آموزش پرورش نداره، همین یک مصوبه‌ای که بنده خدمتون عرض کردم، یعنی ساحت‌های 6 گانه تعلیم تربیت، همین یه دونه کافیه.
یک مشکل دیگر در نقد سند 20C هم به شناخت سند واقعی 20C بود. نقل قول‌های کارشناسان گاهی با هم متفاوت است که نشان می‌دهد منبع آنها متفاوت است. واقعاً سند 20C که می‌خواست اجرا شود کدام سند است؟ برخی کارشناسان به مصداق‌های اجرایی ورود نمی‌کنند، بلکه در متن سند سوال‌هایی دارند که به پیچیدگی‌های حقوق بین‌الملل مرتبط می‌شود. آقای جعفری، نماینده پیشین مجلس، به این ابهامات سند اشاره دارد.
اون چه ما در سند 20C داریم که در 17 مقوله گفتن و مقوله 4 اون هم به مقوله آموزش برمیگرده، ما ابهامات زیادی داریم. اولا این که محتوا حقیقتا روشن نیست. ثانیاً این که بر اساس چه تفسیرهایی ما باید پروژه رو اجرا بکنیم. ثالثاً این که داوری که بر ما میشود بر چه اساسی است. قطعاً اونچه اونها داوری میکنن و ملاکایی که اونها دارن غیر از اونیست که مورد نظر ماست. بله، ما میدونیم در این سند موارد زیادی بیان شده که خیلی از اونها هم به لحاظ زیبایی یه تعبیری استاد بزرگوار ما حضرت آیت الله سبحانی تو درساشون همیشه میکردن، میگفتن الفاظ اتو کشیده خیلی قشنگه، یعنی وقتی ما نگاه میکنیم خیلی خوشمون میاد، اما واقعیت این نیست.
فقط سند اصلی را خواندند که شامل واژه‌ها و عبارات کاملا مثبت و پیشرو است، اما به پیوست درباره جزئیات و تفسیر این سند مطالبی وجود دارد که کمتر کسی به آن توجه کرده است. دکتر جعفری، نماینده پیشین مجلس، اینگونه میگویند:
یکی از مواردی که منشأ قضاوت ماست، من اینجا انگلیسیش رو چون پرینتش رو دارم، thematic indicator to monitor the education 2030 agenda، که اگر من درست ترجمه بکنم استادان بزرگوار بفرمان، راهنمای اصلی رصد سند آموزش 20C. ما فکر می‌کنم اگر این رو بهش توجه بکنیم، خب اینجا میدونید محتوا خیلی متفاوته، بحث آموزش روش دست گذاشته، بحث فنی حرفه‌ای رو روش دست گذاشته، اینی که زن و مرد چگونه در این آموزش باید باشن مورد توجهشون، شهر روستایی‌ها به چه صورت باید باشن، مناطق محروم به چه صورتی باید در این قضیه داخل باشن، بحث مهد کودک ها به همین صورت هست، موادی که به اینها آموزش داده میشه، شهروند جهانی که میخوان بسازن از اینجا باید از مهد کودک شکل بگیره. اصلا وقتی چیزی به نام شهروند جهانی شکل میگیره، معناش این است که ما یه سری از مرزهای ملی و فرهنگهای بومی و خرد فرهنگها رو خود به خود باید فراموش کنیم. اگر این اتفاق نیفته که دیگه شهروند جهانی شکل نمیگیره.
تازه در این مرحله است که اختلافات واقعی مشاهده می شود. دکتر جعفری نماینده پیشین مجلس اینگونه می گوید.
مثلا یکی از موارد این هست، در شهروند جهانی شدن دیگه فرقی نمی کنه که طرف چه دینی داره. ما همین مورد رو اگر بهش توجه بکنیم، معناش این هست که ما در کشور الان طبق قانون اساسی میگیم اسلام دین خلاصه پذیرفته شده و اصلی و رسمی ماست، حکومت بر مبنای امامیه در واقع شکل میگیره، اما اقلیت‌های مذهبی مشخصی هم داریم که اونها به رسمیت شناخته شدن، یهودیت هست، مسیحیت هست و زرتشتی. اما برابر این اگر ما خواستیم عمل کنیم، اون موقع دیگه ما نمیتونیم به بهائیت و وهابیت و خیلی از چیزای دیگه بگیم شما نمیتونید در اینجا وجود داشته باشید. ما اینها رو فرقه های تصنعی و جعلی میدونیم، اینا به رسمیت شناخته نمیشن.
یکی از نکات تربیتی جامعه ما توجه ویژه به جلسات قرآن است. بسیاری از خانواده ها علاقه دارند که فرزندانشان در مهد کودک و مدرسه با توجه ویژه تری قرآن بیاموزد، اما ظاهراً سند 20C این توصیه را به خانواده ها نمی کند و این رفتار را ضد حقوق کودک می دارد. حجت الاسلام پژمانفر نماینده مجلس شورای اسلامی:
مثلا در یکی از این سندها وجود داره، میگن ما باید بر اساس این کنوانسیون ما باید زبان واحدی رو از ابتدا برای بچه هامون داشته باشیم تا زمان آموزش رسمی که مثلا 7 سالگی هستش، به زبان غیر مادری رو ما حق نداریم به اونها آموزش بدیم. خب ظاهر خیلی قشنگیه که ما بیم بچه هامون رو در دوران ابتدایی قبل از شروع به آموزش های رسمی فقط با زبان مادری آشنا بکنیم، اما الان بر اساس همین سند تمامی فعالیت هایش در مهدهای قرآنی داره صورت میگیره که بچه های ما رو با قرآن آشنا میکنن، حفظ قرآن، قرائت قرآن و حفظ سوره های کوچیک قرآن که داره در مهدهای قرآن ما به صورت کاملا زیبا در اجرا میشه. همه اینها ممنوع خواهد بود به دلیل اینکه ما داریم زبان غیر زبان مادری رو به بچه های خودمون داریم میآموزیم، کما اینی که در مشهد این کار رو متاسفانه پیگیری میکردن که خب با مخالفت های شدید مواجه شد. ما باز هم هنوزم که هنوزه اون تسهیلاتی که به مهدهای قرآنی داده میشد و به هر حال به رسمیت شناخته میشد مهدهای قرآنی رو، امروز باشون برخوردهای نامناسب و سختی داره صورت میگیره. اگر ما پذیرفتیم از مبانی دینیمون از در دورانهای مختلف زندگی انسانها طفولیت، نوجوانی، جوانی و باقی مقاطع عبور بخواییم بکنیم، طبیعتاً میتواند این سند به عنوان مهمترین شاهراه برای رسیدن به این نقطه نقش‌آفرین باشه. مسائلی رو شما عرض کردم بسیار فراوانه.
برخی میگویند این حد از تحلیل بدبینی شدید است و اصولاً هیچ وقت سازمان ملل به این مسائل ورود نمی کند. اما واقعیت آن است که نباید امروز را دید. الزامات سند 20C در سالهای بعد مشخص خواهد شد. البته در برخی کشورها همین الان هم ورود کردند. دکتر جعفری نماینده پیشین مجلس اینگونه میگوید:
یه جای دیگه میام بهتون اشاره میکنم، خیلی جالبه که خیلی زیبا اومدن کشوری مثل لیبی رو بهش نامه زدن، گفتن شما باید تفسیر قرآن و جلسات تفسیر قرآنی که در کشورتون هست اینها رو در چهارچوبی تفسیر بکنید، آیات قرآنتون رو که با اهداف سند مورد نظر ما منافات نداشته باشه. یعنی اون موقع دیگه خود به خود ما اون نظریه نسبیتی که در دین و ارزش و در اخلاق هست خود به خود باید به دانش آموزمون خودمون آموزش بدیم، چون مثلا اینکه اخلاق ارزش‌های ثابت نیستن، ارزش‌های نسبی هستن. اون نگاهی که به سیاست هم خود به خود سرایت خواهد کرد که نظریه ماکیاولی رو شکل میده.
اما برخی کارشناسان حوزه بین الملل میگویند نگاه منفی به این سند باعث میشود ایران در حوزه آموزشی منزوی شود و جلوگیری از اجرای سند ما را از موفقیت‌های بعدی دور خواهد کرد. این نقد را چگونه باید پاسخ گفت؟ حجت الاسلام پژمانفر، نماینده مجلس شورای اسلامی:
هیچ اتفاقی در کشور نمی‌افته. مگر ما تو این سال‌ها ملحق نشدیم به این کنوانسیون‌های بین‌المللی؟ چه ضرری متوجه کشورمون شد که از این بعد بخواد برای ما ضرر داشته باشه؟ ما باید نگاه بکنیم به اون متن اون کنوانسیون و معاهده‌ای که داره صورت می‌گیره. طبیعتاً اگر منافعی برای کشور ما داشته باشه، کما اینی که ما در سال‌های گذشته تو این 40 سال بسیاری از معاهدات رو پذیرفتیم، خب میریم اون رو هم میپذیریم. اما اگر منافع کشور ما رو و عقاید و باورها و تمامی اون چیزی که ما در کشور به عنوان سرمایه میدونیم اینها مورد تهدید واقع بشه، طبیعتاً ما حق نداریم به عنوان کسانی که مسئول کشور هستیم خیانت به ملت و باورها و سرمایه های کشور بکنیم و بریم چنین معاهداتی رو بپذیریم که خب بعضاً برای ما هزینه زیادی رو هم ایجاد خواهد کرد.
بدون شک سند 20C ابعاد پنهانی بسیاری دارد. در 3 سال گذشته کارشناسان بسیاری از نکاتی صحبت کردند که قبلاً برای ما ناشناخته بود. از همین روز که باید نسبت به این سند حساس باشیم.
سند 23 سازمان ملل و یونسکو و این حرفا، اینها چیزایی نیستش که جمهوری اسلامی بتوانه شانش و زیر بار اینها بده، تسلیم اینها بشه. به چه مناسبت یک مجموعه به اصطلاح بین المللی که قطعاً تحت نفوذ قدرت‌های بزرگ دنیاست این حق داشته باشه برای کشورهای مختلف، برای ملت‌های گوناگون با تمدن‌های مختلف با سوابق تاریخی و فرهنگی گوناگون تکلیف معین کنید که شما باید اینجوری عمل کنید؟ اصل کار غلط است. اگر چنانچه با اصل کار شما نمیتونید مخالفت بکنید، حد اقلش این است که بیستید بگید جمهوری اسلامی خودش ممشا دارد، خط و ربط دارد، ما سندهای بالادستی داریم، ما میدونیم باید در زمینه های آموزش، پرورش، اخلاق، سبک زندگی چه کار کنیم، احتیاج به این سند وجود ندارد.
وقتی شما عزیزان همراه به خیر باشه انشالله. دوستان عزیزم خدمتتون عرض کنم که امروز گفتگوی اجتماعی رأس ساعت 13:30 از استدیوی شماره 2 رادیو گفتگو تقدیم شما هموطنان عزیز میشه به صورت زنده. شما خوبان میتونید این برنامه رو از طریق رادیو نمای رادیو گفتگو شنونده و بیننده باشید، همچنین از طریق سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir این برنامه رو بشنوید و ببینید. همراهان عزیز و ارجمند، از ساعت 6 بامداد تا این لحظه به اتفاق دیگر همکارانم با بخش اول برنامه ها همراه شما عزیزان بودیم. امیدوارم برنامه هایی که تا این ساعت تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه و همکاران بنده رو از این پس در بخش دوم هم همراهی بفرمایید. پایان بخش برنامه های این بخش گفتگوی اجتماعی است که همطور که خدمتتون عرض کردم همکاران من امروز به صورت زنده از استدیوی شماره 2 رادیو گفتگو این برنامه رو تقدیمتون میکنند که شما عزیزان میتونید از طریق رادیو نمای رادیو گفتگو این برنامه رو شنونده و بیننده باشید، همچنین از طریق سایت رادیو گفتگو به نشانی www.شنونده و بیننده برنامه گفتگوی اجتماعی باشید. همکارانم رو همراهی بفهمید با آرزوی عصری بسیار خوب و خوش برای تک تک شما عزیزان.